صفحه 146. آیا شما بیمار دکتر گرین هستید؟
چی؟
اوه نه، نه بیمار ایشان نبودم. بله، پس اولین وقت ملاقاتی که برای بیماران جدید میتوانم به شما بدهم 10 جولای است. 10 جولای یعنی بیشتر از 2 ماه دیگر. دکتر سرشان خیلی شلوغ است. مطمئنن بله، ولی من نمیتوانم اینقدر صبر کنم. باید ایشان را خیلی زود ببینم. متاسفم، ممکن نیست. بانی حس کرد که زن میخواهد تلفن را قطع کند. یک لحظه صبر کنید، من یک پیشنهاد دارم. وقت بعدی جوان ویلر چه موقع است؟
ببخشید، منظورتان چیست؟
من خواهر جوان هستم. بانی احساس میکرد صدایش زیر سنگینی دروغ شکسته میشود. صدای منشی تقریبا عوض شد، نرمتر و حتی عمیق‌تر شد. ما همگی از آنچه اتفاق افتاد شوکه شدیم و بسیار متأثر هستیم. متشکرم. خودش هم از شنیدن کلماتی که از دهانش خارج می شد متعجب بود. می دانم که جان برای دکتر گرین ارزش زیادی قائل بود. من هم در این موقعیت دوران بسیار سختی را می گذرانم. فکر کردم شاید بتوانم از وقت بعدی جان استفاده کنم. دروغش آنقدر بزرگ بود که دیگر نتوانست ادامه دهد. منشی با لحنی پوزش خواهانه گفت: متاسفم، ما قبلا این وقت را به شخص دیگری داده ایم. بانی سر تکان داد، میخواست قطع کند. ندای وجدان در گوشش به صدا درآمد: دیدی، دروغگویی تو را به جایی نمیرساند. منشی بلافاصله ادامه داد: ولی این پنجشنبه ما یک وقت لغو شده داریم. فکر میکنم بتوانم آن را به شما بدهم، اگرچه نباید این کار را بکنم. میتوانید ساعت 2 اینجا باشید؟ بانی به سرعت موافقت کرد: بله حتما میتوانم. خوبه، ممکن است لطفا اسمتان را بفرمایید؟ ناگهان به یاد اسم دوران دختریش افتاد: بانی لانرکن. این اسم به نظرش خیلی ثقیل جلوه میکرد، مثل پوشیدن کفش خیلی تنگ. با آن احساس ناراحتی میکرد. به خاطر خدا چرا اسم لانرگن را انتخاب کرده بود؟ آیا اون آن همه مشتاق جدا شدن از آن بخش زندگیش نبود؟ قبل از اینکه نظر منشی عوض شود تلفن را قطع کرد. ساعت 2 پنجشنبه. باید آخرین کلاسش را لغو میکرد. خب مشکلی نبود. باید به مدیر مدرسه میگفت که با یک روانکاو در مورد مسئله سام و لورن قرار ملاقات دارد. حقیقت واقعا چه بود؟ حداقل این یک دروغ کامل نبود. او واقعا با یک روانکاو قرار داشت. بدون شک او در طول جلسه ملاقات معمای سام و لورن را مطرح می‌کرد. در واقع شاید به تفصیل در مورد آن صحبت می‌کرد. پس بنابراین اصلا دروغی نگفته بود. ناگهان بانی متوجه صدای موزیکی شد که از اتاق سام می‌آید و سقف آشپزخانه را آشپزخانه را می لرزاند. خب اگرچه واقعا یک موزیک نبود، مقداری سبزیجات از یخچال در آورد تا سالاد درست کند. صداهای ریتمیک توصیف دقیق تری بود، صداهای بلند، ناهنجار و بیره. بانی سام را مجسم کرد که روی تختش دراز کشیده، پیراهنی با دکمه های باز برتن دارد، به سقف خیره شده و فکر می کند. به چه؟ بانی نمیتوانست هیچ حدسی بزند. علارغم تلاش‌های مکررش، سام هیچگاه از افکارش با او حرف نزده بود. نه با او، بلکه با هیچ کس. نه با راد، نه مدیر مدرسه، نه معاون مدرسه، نه با بخش راهنمایی و ارشاد یا مددکار اجتماعی یا روانشناس مدرسه. تمام کسانی که به نوعی سعی کرده بودند با او ارتباطی ایجاد کنند. تمام تلاش‌ها بی‌فایده بود. سام به مدرسه می آمد، تکالیفش را انجام می داد، با دوستانش پرسه می زد، گیتارش را می نواخت، به مارش غذا می داد، سیگارش را می کشید، ولی هیچ چیز نمی گفت. لورن هم کما بیش همینطور بود، از قبول هر گونه مشاوره سرباز می زد و بیشتر در خودش بود. از زمان فوت مادرش به ترتیب حالاتش خصمانه، انفعالی، تهاجمی و گریان بود. این اواخر به نوعی سکون و رخوت دچار شده بود که گاهی به نوعی بیهوشی تبدیل می شد. به ندرت می توانست صبحها از تخت بلند شود تا تا سام او را به مدرسه برساند. نمی توانست تمرکز کند و یا روی کاری که انجام می دهد دقت به خرج دهد. بانی گفته بود که شاید هنوز زود باشد که به مدرسه برگردد. اما لورن به شدت مخالفت کرده بود. عقیده داشت اگر فقط او را راحت بگذارند حالش خوب خواهد شد. فقط آماندا می توانست لبخندی طولانی روی لبانش بیاورد. و البته راد که هر چقدر هم دیر به خانه می آمد او منتظرش می ماند. بانی به راد پیشنهاد کرده بود که شاید لازم باشد چند روزی از شهر خارج شوند و مثل یک خانواده به جایی سفر کنند. چند روزی که بتوانند در طی آن بهتر یکدیگر را بشناسند. بانی کم کم احساس می کرد که در خانه خودش یک غریبه است. او فقط از فرزندان راد می خواست تا به او فرصت بدهند. شاید بهتر بود که همگی با هم نزد روانشناس مشاور می رفتند. مانند یک خانواده، یک واحد. ولی راد گفته بود در حال حاضر نمی تواند چند روز مرخصی بگیرد. و ضمناً توانایی پرداخت هزینه جلسه های مشاوره طولانی را هم ندارد. او اصرار داشت تنها چیزی که آنها نیاز دارند زمان بیشتر است. سام و لورن توانسته بودند آماندا را در قلبشان جای دهند و فقط زمان بیشتری لازم بود تا بتوانند بانی را هم بپذیرند. بانی در حالی که به سرعت هویج‌ها، خیار و گوجه فرنگی‌ها را خورد می‌کرد، در دل آرزو می‌نمود که او درست بگوید. با ریتم موزیک سام کار می‌کرد و متعجب بود که سام چگونه می‌تواند چنین صدای بلندی را در اتاقش تحمل کند. فکر کرد که می تواند به طبقه بالا برود و از او بخواهد که صدا را کم کند. ولی نمی خواست این کار را بکند. او وقتی نوجوان بود هیچ وقت اجازه نداشت با صدای بلند موزیک گوش کند. سلامتی مادرش مشروط به شرایط بسیار معینی بود و حملات میگرن او زیاد پیش می آمد. بانی و نیک اجازه نداشتند صدای رادیوهایشان را از حد یک زمزمه فراتر ببرند. بماند که نیک حتی اجازه نداشت به موزیکی غیر از آنچه به او اجازه می‌دادند گوش دهد. ولی شنیدن موزیک با صدای بلند به نوعی هم لذت بخش بود. روشی بود برای غلبه بر زندگی. برای راندن افکار مزاحم به گوشه غیرقابل دسترسی از ذهن. برای زدودن افکار جدی از مغز. تا زمانی که صدای کوبیدن تبل‌ها از سقف آشپزخانه‌اش شنیده می‌شد، او نمی‌توانست به غیر معقول بودن اعمال اخیرش فکر کند. ملاقات دیروز بعد از ظهرش با کارولین گاست، دیدار امروزش با السا لنگر و قرار ملاقات پنجشنبه‌اش با دکتر گرین. چه بلایی بر سرش آمده بود؟ آیا او واقعا تصور می کرد کاراگاه بازی آماتورش راه به جایی خواهد برد؟ آیا جدن فکر می کرد با ترپیش گرفتن نقشی فعال در این بررسی ها می تواند کنترلی بر روی زندگیش داشته باشد؟ آیا توهم داشتن تسلط بر زندگی اینقدر برای سلامتی وجودیش ضروری بود؟ بانی تمام سبزیجات خرد شده را در کاسه سالاد خوری ریخت و آن را در یخچال جا داد. ساعتش را نگاه کرد. تقریبا ساعت 5 بعد از ظهر بود. راد باز هم قرار بود دیر بیاید. سام و لورن در اتاقهایشان بودند. آماندا به یک مهمانی تولد رفته بود و تا ساعت 6 به خانه نمی آمد. بانی می توانست چند دقیقه استراحت کند. پاهایش را بالا بگیرد و روزنامه ای مطالعه کند یا می توانست مقدمات تهیه شام را فراهم کند و لباسهای نشسته را جمع کند. بالا گرفتن پاها و استراحت را انتخاب کرد. روزنامه ای از روی میز آشپزخانه برداشت که از صبح آنجا مانده بود. بعد از نگاهی گذرا به صفحه اول به سرعت صفحه اجتماعی را باز کرد و شروع به خواندن ستون دکتر گرین نمود. با خود گفت این هم تکلیف خانه است، تحقیق. نامه اول اینطور شروع می شد: دکتر گرین عزیز، می ترسم که شوهرم هم جنس باز باشد. مدتی است که به لحاظ جنسی تمایلی به من ندارد و این اواخر از لحاظ عاطفی نیز از من دور شده است. همچنین چند مجله مربوط به این گروه را زیر کشوی او پیدا کردم. حالم از این مسائل به هم می‌خورد. اگرچه هنوز برای اطمینان از این موضوع خیلی زود است. مدت هاست که با هم ارتباط نداشته ایم. ولی من از بیماری ایدز وحشت دارم. چون شنیدم که دوران نهفته بسیار طولانی دارد. آیا من در خطر هستم؟ آیا باید سوء زنم را با همسرم در میان بگذارم و یا چیزی نگویم؟ من عاشق این مرد هستم و از دست دادن او برایم ضربه هولناکی است. نمیدانم چه کنم. شما می توانید به من کمک کنید؟ امضا آدریفت. جواب نامه بلافاصله زیر آن آمده بود. آدریفت عزیز، شما باید فوراً با همسرتان صحبت کنید. یک ازدواج با اسرار پا بر جا نمی ماند و در مورد شما این راز می تواند باعث مرگتان شود. بانی گفت: عالیه، خواندن این موضوع ها واقعاً آرام بخش است. روزنامه را پایین گذاشت، بلند شد و به طرف سبد لباس هایی که آن روز صبح پایین پله ها گذاشته بود رفت. شاید حداقل بتوانم از پس این کار برایم. سبد سنگین پلاستیکی را بلند کرد و به بالای پله ها رفت. با هر قدم که برمی داشت، صدای موزیک بلندتر و ناهماهنگ‌تر می شد. ملافه های تازه شسته شده را در کمد حمام اتاق خواب بزرگ گذاشت. لباس های زیر خودش را در کشوی بالا و لباس های زیر راد را در دو کشوی پایینی قرار داد. بعد نوبت جوراب های راد رسید. بیشتر سیاه، چند تای قهوه‌ای و همه ساق بلند. بانی کشوی پایینی را باز کرد. میخواست جوراب ها را روی بقیه بگذارد. ناگهان متوقف شد. بلا فاصله به یاد جملات روزنامه افتاد. چند مجله مربوط به همجنس بازها را در زیر کشوی او پیدا کردم. در حالی که انگشتانش درون لباسهای روی کشو بی هدف حرکت می کرد با خود گفت: احمق نباش، تنها چیزی که نگرانش نیستم این است که همسرم همجنس باز باشد. صدای ضعیفی پرسید: پس نگران چه هستی؟ بانی گفت: من نگران هیچ چیز نیستم، متشکرم. ولی انگشتانش زیر ردیف جوراب ها رفته بود. تظاهر می کرد دارد آنها را مرتب می کند و جای بیشتری برای بقیه باز می کند. به خودش اعلام کرد هیچ چیز جز جوراب نیست. هیچ راز مرگباری اینجا وجود ندارد. ولی ناگهان انگشتانش به جنس ناآشنایی برخورد کرد. نایلون یا پشم نبود. یک کیسه پلاستیکی بود. در حالی که کیسه صورتی روشن با نقش قلب قرمز روی آن را بیرون می کشید گفت: حتما کیسه پلاستیکی پر از جوراب است. ولی وقتی محتویات آن را بیرون کشید متوجه شد جورابی در کار نیست. یک سری لباس زیر تن نما بود. با خود گفت همه چیز هست جز جوراب. در همین حال دو روسری حریر نازک نیز از درون کیسه بیرون افتاد. روی زمین خم شد و لبخندی گسترده بر صورتش نقش بست. مدت ها بود که راد چنین لباس زیرهایی برای او نخریده بود. به یاد آورد قبلن عادت داشت این کار را بکند. مخصوصاً اوایل ازدواجشان. معمولاً او را با بسته های کوچکی از انواع لباسیرهای فانتزی شگفت زده می کرد. لباسیر را زیر و رو کرد و اندازش را نگاه کرد. متوجه شد سایزش خیلی بزرگ است. با خود گفت کمی خوشبینانه به نظر می رسد. اندازه من اینقدرها نیست. ولی هنوز نمی دانست روسری ها چه مصرفی دارند. زنگ تلفن به صدا در آمد. بانی از روی زمین بلند شد و با دومین زنگ آن را جواب داد. الو؟ چطوری؟ دایانا بود. زحمت معرفی به خودش نداد. چند دقیقه وقت داشتم، گفتم تماسی بگیرم و ببینم پلیس ها دست از سرت برداشتند یا نه. آنها چند روزی است که مرا به حال خودم گذاشتند، ولی نمیدانم نظرشان خوب است یا بد. هر موقع پلیس راحتت بگذارد یعنی اوضاع خوب است. خب احوالت چطور است؟ فکر میکنم بد نیستم. فقط بد نیستی؟ چه کاری از دست من برمیآید تا حالت را بهتر کند؟ زود باش، چیزی بخواه. اوامرتان اطاعت میشود. بانی لباسیر حریر را بالا گرفت و کمی آن را زیر و رو کرد. خب در این صورت بدم نمیآید اگر کمی اندازه سینه هایم بزرگتر بود. دایانا بدون وقفه گفت بله قربان، سینه های بزرگتر از سایه حاضر می شود. شما می توانید از مال من استفاده کنید. برای چه منظوری آنها را نیاز دارید؟ بانی خندید و ماجرای پیدا کردن لباس های زیر آنچنانی را در زیر کشوی راد به دوستش گفت. داینا پرسید: مطمئنی او یک دو جنسی نیست؟ اوه خدای من، فقط شوخی کردم. به هر حال من باید بروم. فقط می خواستم احوالی پرسیده باشم و ببینم چطور با اوزا کنار می آیی. کنار آمدن لغت خوبیست. گوش کن، چطور است برای جمعه شب شام پیش ما بیایی؟ همین جمعه؟ برنامه دیگری داری؟ نه، مطمئنی تو توی زحمت نمی افتی؟ منظورم این است تو این اواخر سرت خیلی شلوغ بوده. من باید برای تو آشپزی کنم، نه تو برای من. بانی به دوستش یادآوری کرد: ولی تو آشپزی بلد نیستی. درست میگویی. باشه، ساعت 7 خانه تو. ساعت 7 جمعه میبینمت. بانی گوشی تلفن را گذاشت. با گیجی لباس‌های زیر را بررسی و دکمه‌های آن را باز و بسته می‌کرد. ببخشید. صدای از آستانه در به گوش خورد. بانی به سرعت لباس‌های زیر را داخل کیسه پلاستیکی ریخت. برگشت و لورن را دید که بالاتنه روپوش مدرسه‌اش را روی شلوار جین کیسه‌ای پوشیده و در آستانه در ایستاده است. بانی پرسید: سلام عزیزم، چیزی شده؟ لورن گفت: نمیتوانم بلوز بنفشم را پیدا کنم. مراقب بود که مستقیماً به بانی نگاه نکنم. بانی به اون گفت: آن را شستم. کیسه پلاستیکی صورتی را که در دستش مچاله کرده بود دوباره زیر کشوی راد قرار داد و سپس برای پیدا کردن بلوز لورن شروع به گشتن داخل سبد لباس ها کرد. شما مجبور نیستید لباس های من رو بشویید، خودم این کار را میکنم. بانی او را مطمئن ساخت: اصلا مسئله نیست. و در سکوت اضافه کرد: خواهش میکنم بگذار حداقل این کارها را برایت انجام دهم. لورن به آهستگی داخل شد و بلوزش را از دست بانی گرفت. متشکرم، بانی با قدردانی گفت. خواهش میکنم. انگشتانشان به هم ساییده شد و یک لحظه بعد لورن رفته بود. سام، بانی به آرامی به در اتاق او زد. سام، میتوانم بیام تو؟ دوباره در زد. با خود گفت: چه دارم میکنم؟ آیا او واقعا انتظار داشت میان آن همه هیاهو و صدای جیغ که داخل اتاق بود سام صدایش را بشنود؟ این بار بلندتر در زد. با مشتهایش ضربه های پیاپی به در می زد. فریاد زد: سام، سام، می توانم بیام تو؟ ناگهان در اتاق باز شد. صدای رعداسای موزیک مانند گدازه های یک آتش فشان به داخل حال سرازیر شد. مثل این بود که همه چیز سر راه خود را نابود می کند. بانی در حالی که فریاد می زد به سبد دستش اشاره کرد: لباس های شستت را برایت آوردم. سام هم فریاد کنان گفت: اوه عالیه، متشکرم. قدمی به عقب گذاشت تا او بتواند داخل اتاق شود. بانی کمی مردد ماند ولی بعد از در گذشت. به سرعت نگاهی به اطراف انداخت تا مطمئن شود مار در ظرف خودش است. با خوشنودی از اینکه هنوز همه وسایل اتاق سر جایش است شگفت زده شد. سبد لباس ها را روی مبل گذاشت و دستش را روی گوشش گذاشت. پرسید: فکر نمی کنی صدا کمی بلند باشد؟ سام به طرف دستگاه استریو رفت و صدا را تا حد قابل تحملی کم کرد. ببخشید. بانی به او گفت: مسئله نیست. آرزو می کرد که می دانست چگونه به او نزدیک شود و او را وادارد که به او اطمینان کند. در مورد مادرش با او صحبت کند. رابطه آنها آشکارا رابطه دوستانه نبود. به یاد عکس العمل‌های عجیب او پس از شنیدن خبر مرگ مادرش افتاد. اول از همه در مورد ماشین او پرسیده بود. دینگ دانگ جادوگر مرد. ولی مطمئناً او در آن موقع شوکه شده بود و اکنون حتماً احساس متفاوتی با این بی‌تفاوتی ظاهریش داشت. لیل ابنر از این صدای بلند موزیک ناراحت نمی شود؟ چشمان بانی با بیمیلی به طرف مار برگشت. اصلا مارها ناشنوا هستند.
واقعا؟
او می تواند لرزش ها را احساس کند، ولی هیچ چیز نمی تواند بشنود. سام به طرف ظرف مار رفت و با انگشتانش به آرامی روی شیشه آن ضربه زد.
بانی با ترس به ظرف نزدیک شد.
مار به طرف او کشیده شد، گویی به حالت آماده باش در آمده باشد. بانی آب دهانش را قورت داد و خودش را وادار کرد که با دقت به بچه مار نگاه کند. اعتراف کرد: او واقعا زیباست.
من هم همینطور فکر میکنم.
صدای سام سرشار از غروری پدرانه بود.
گفته بودی او تا چه حد بزرگ میشود؟
تقریبا تا 12 فوت. اگر در محیط طبیعی باشند تا 15 فوت هم رشد میکنند.
جالب است.
بانی از اینکه با این لحن در مورد مار حرف میزد و از مجاورتش با آن شگفت زده شده بود.
زیر ظرف چیست؟
سام گفت: مرجان‌های آفریقایی. البته میتوان فقط از سنگریزه هم استفاده کرد.
بانی به سایر لوازم و متعلقات ظرف اشاره کرد.
و این وسایل برای چیست؟
حرارت سنج برای تنظیم درجه حرارت داخل ظرف است. درجه آن نباید از 95 بالاتر برود.
بعد با تردید پرسید: آیا شما واقعا به این چیزها علاقه‌مندید؟
بله، خواهش میکنم بگو.
بانی خودش هم متوجه شد راست میگوید.
صورت سام بلافاصله حالتی دوستانه گرفت.
خب، هرچه محیط مارها گرمتر باشد سریع‌تر رشد میکنند.
شبها حرارت را تا 72 درجه پایین میآورم، ولی نه پایین تر از آن، چون مارها موجوداتی خونسرد هستند و نمیتوانند در درجه حرارت کم غذایشان را هضم کنند.
به سنگ بزرگی که در گوشه چپ ظرف قرار داشت اشاره کرد.
این یک سنگ گرم کننده است. سیمان را میبینید؟
بانی برای تایید سر تکان داد.
من حرارت سنگ را تا 85 درجه ثابت نگه میدارم و این چراغ‌ها هم برای گرما هستند.
به چراغی که بالای ظرف قرار داشت اشاره کرد.
این یکی 100 وات قدرت دارد و این چراغ بلند که در طول ظرف قرار گرفته یک چراغ حیاتی است که مثل نور خورشید عمل می کند و به او ویتامین می دهد.
این هم آب آشامیدنی اوست.
به ظرف پلاستیکی قرمزی که پر از آب بود اشاره کرد.
او عاشق آب است. گاهی در اون آن چنبره می زند.
درجه حرارت آن را تا 90 درجه ثابت نگه می دارم و آن کنده‌ای که آن طرف است برای ایجاد سایه است و هنگامی که بخواهد بازی کند.
بازی کند؟
درسته، مارهای بوا خیلی بازیگوش هستند.
بانی فکر کرد مارهای بوا فقط مار بوا هستند، ولی چیزی نگفت.
و آن جعبه‌ای که آنجاست برای چیست؟
او دوست دارد درون آن چنباتمه بزند و بخوابد.
سر مار ناگهان با صدای بنگ به در شیشه‌ای بالای آن خورد.
بانی ناخودآگاه قدمی به عقب برداشت.
او که نمیتواند بیرون بیاید، میتواند؟
هنوز نه، ولی وقتی بزرگتر شود مجبورم روی در ظرف وزنی بگذارم تا نتواند آن را بلند کند. الان او فقط حدود 10 پوند وزن دارد، ولی مارهای بوا به طور غیرقابل باوری قوی هستند و هنگامی که به بالاترین حد رشد خود برسند تا 200 پوند هم ممکن است وزن داشته باشند.
اوه یا مسیح مقدس،
می خواهید او را بگیرید؟
چه گفتی؟
سام در ظرف را کنار زد و مار را از داخل آن بیرون آورد.
بانی با اعتراض گفت:
نه سام، فکر نمی کنم این کار ضروری باشد.
چیز ترسناکی وجود ندارد.
سام مار را به طرف او دراز کرد تا بتواند از نزدیک او را ستایش کند.
آیا واقعا با شکوه نیست؟
رنگین کمان روی پوستش را ببینید. بعضی جاهای بدنش تقریبا بنفش است. در نور آفتاب تقریبا سبز رنگ می شود. ببینید رنگ ها هرچه به دم نزدیک تر می شوند تیره تر و ترهای روی پوستش فشرده تر می شوند.
چشمان بانی در طول بدن مار حرکت کرد. سپس در کمال وحشت مشاهده کرد که سام سر مار را داخل دهانش برد.
ببینید او اصلا آزاری ندارد.
زبان مار به طرف لبان سام جلو و عقب می رفت.
بانی با زحمت سعی کرد قدمی جلو بگذارد.
او دارد چه کار می کند. مارها با زبانشان حرارت را احساس می کنند. زبان آنها دائم در حال حرکت است. نگاه کنید زبانش چقدر دراز است. سر مار را به طرف بانی گرداند. این خط باریک سیاه را می بینید که درست از وسط چشمهایش رد شده. بانی از نزدیک به چشمهای مار در دو طرف سرش نگاه کرد. سام با لحنی مانند معلمها توضیح داد. مارها پلک ندارند. بنابراین هیچگاه نمی توانند چشمهایشان را ببندند. چرا او را لمس نمی کنید؟ خیلی احساس خوبی است. درست مثل لمس ابریشم. مثل ابریشم؟ بانی با حالتی گیج و مات تکرار کرد. دستش را به طرف مار دراز کرد. گویی کنترل آن دست خودش نبود. انگشتانش به آرامی و با دقت نوازش های یک عاشق بدن مار را لمس کرد. بانی فکر کرد سام حق داشته. درست مانند ابریشم بود. و این بار بدن بلند مار را با اطمینانی بیشتر نوازش کرد. سام پیشنهاد کرد. می خواهید او را بگیرید؟ بانی پیش خود گفت اوه خدای من نه، ولی صدای خودش را شنید که می گفت خیلی خوب باشه. آیا دیوانه شده بود؟ به خاطر خدا او داشت چه می کرد؟ خب چه کار باید بکنم؟ سام یکی از دستان او را به طرف پشت سر مار هدایت کرد و دیگری را به طرف دم آن. این طوری. اگر شروع به فشار دادن کرد چه کار کنم؟ می توانیم آن را کنار بزنیم. ما هنوز نیرومندتر از او هستیم. ولی مواظب باشید او را به زمین نیندازید. او از افتادن متنفر است. بانی مار را گرفت. فشار آن را در دستانش حس کرد و از نیرویی که در طول دستانش موج می زد شگفت زده شده بود. فکر کرد حتما باید عقلش را از دست داده باشد. گفت من تمام عمرم از مارها می ترسیدم. سام گفت کارتان عالی است. مار سرش را به طرف بانی چرخاند. زبانش مرتب به جلو و عقب می رفت. او پیش خود فکر کرد که این موجود واقعا با شکوه است. موقتا از هیبت او تلسم شده بود و از اینکه واقعا او را در دستانش گرفته مسحور بود. بدنش تاب می خورد. گویی هیپنوتیزم شده است. اگر هفته پیش یا حتی یک ساعت پیش کسی به او می گفت که در کنار پسری با موهای مشکی پرکلاقی که حلقه در دماغش انداخته خواهد ایستاد و یک بچه مار بوهای چهار فوتی را در بغل می گیرد، به طور حتم می گفت دیوانه شدند. ولی حالا خودش اینجا بود. نه تنها این چیز لعنتی را در دست گرفته بود، بلکه از احساس آن هم واقعا لذت می برد. حس می کرد نیروی مار به بدنش منتقل می شود. بدون شک کسی که دیوانه بود خودش بود. ناگهان بدن مار منقبض شد. فرزهای پوستش برآمده شدند. مثل اسباب بازی‌های فنری آماندا. بدنش به انگشتان و کف دست بانی فشار می‌آورد. مثل این بود که می‌خواست از چنگ او خلاص شود و خودش را روی زمین پرت کند. بانی به خود یادآوری کرد که به هیچ قیمتی نباید او را بیاندازد. مگر سام نگفته بود که مارها از افتادن متنفرند. تلاش میکرد او را در دستانش نگه دارد. شاید بهتر باشد دیگر تو او را بگیری. بانی نمیدانست اگر سام از این کار خودداری کند چه میتواند بکند. اگر فقط بخندد و از اتاق بیرون رود چی؟ اوه خدا، از تمام کارهای احمقانهی که طی چند روز اخیر کرده بود این کار از همه احمقانه تر بود. آیا واقعا فکر میکرد این راه نزدیک شدن به سام است؟ راهی که او را وادارد به او اطمینان کند یا در مورد مادرش صحبت کند؟ آیا به راستی تصور می کرد راه ورود به قلب پسرک از طریق ستایش بچه مار بوای اوست؟ سام گفت باشه حتما، بدهید به من. به سادگی مار را از دست او گرفت و با یک حرکت موجی آن را به ظرفش برگرداند و در ظرف را محکم سر جایش گذاشت. بانی ناگهان احساس سبکی و نشاط کرد. صدای خنده ای شنید که فهمید مال خودش است. با خنده گفت من این کار را کردم. این کار را کردم. سام هم با او می خندید. شما عالی بودید.
صفحه 158. سام هم با او میخندید. شما عالی بودید. درسته، درسته، کارم عالی بود. سام زیر لبی گفت. مادرم هیچ وقت نزدیک او هم نمیرفت. بعد دستش را روی دهانش برد. گویی میخواست کلماتش را پاک کند. بانی نفسش را حبس کرد. میخواست پسرک را با سوالاتش بمباران کند. ولی میدانست که باید با دقت بسیار عمل کند. تنها گفت. جدی نمیگویی. سام در حالی که نگاهش به لیلاب نر بود گفت. مادرم میگفت او لزج و نفرت انگیز است. ولی اون اصلا لزج و لیز نیست. نه نیست. او علاقه به لیل ابنر نداشت. با این حال او اجازه می داد او را در خانه نگه داری. مادر من هیچ وقت این کار را نمی کرد. بانی می دانست که دارد حقیقت را می گوید. هنگامی که بچه بود هیچگاه اجازه نداشت حیوان خانگی داشته باشد. به او گفته بودند مادرش آلرژی دارد. یاد طول سگی افتاد که یک روز نیک به خانه آورده بود و هنوز آن را نیاورده، مجبور شد او را برگرداند. نیک التماس میکرد که این سگ مال من است، ولی گوش شنوایی نبود. بانی بالاخره به خود جرأت داد و به آرامی پرسید. سام، مادرت چه چیزی دوست داشت؟ سام به عادت همیشگیش شانهی بالا انداخت و پس از مکس کوتاهی گفت. نمیدانم، ما زمان زیادی با هم نمیگذراندیم. چرا اینطور بود؟ با صدایی خفه و شکسته خندهی کرد و کنار بینیش را با دست مالید. باید از خودش بپرسید. بانی به حلقه گوشواره‌ای که در سوراخ بینی چپ او بود اشاره کرد. این باعث گرفتگی راه تنفست نمی شود. وجودش فراموش می شود. خنده شرمگینانه صورتش را مختصری روشن کرد. ولی بلا فاصله ناپدید شد. در مورد مادرت حرف بزن. بانی مشاهده کرد عضلات سام منقبض شد. بدنش شروع به تاب خوردن کرد. درست مانند مار که خودش را به طرف بالای ظرف می کشید. سام برای مدتی طولانی حرفی نزد. بالاخره گفت. شما فکر می کنید که باید به خاطر مرگ او غمگین باشم؟ غمگین نیستی؟ نه. چرا باید باشم؟ چشمانش را مستقیماً به چشمان بانی دوخت. او یک دائم الخمر پیر بیفایده بود. او هیچ وقت مرا دوست نداشت. بانی تکرار کرد. فکر می کردی مادرت تو را دوست ندارد؟ سام ادامه داد. او فقط لورن را دوست داشت. برای من هیچ فایده ای نداشت. دوباره گوشه دماغش را خاراند. و من هم برای او فایده ای نداشتم. به همین دلیل است که از مرگ او غمگین نیستم. حتما تحمل آن وضع برایت بسیار مشکل بوده. یعنی چه؟ بزرگ شدن با مادری که مشروب خوار بود، هیچ وقت برایت صرف نمی کرد و هیچگاه محبتی به تو نشان نداده بود. نه، مشکل نبود. حالت دفاعی ناخودآگاه در کلماتش حس می شد. حتما خیلی از دست او عصبانی هستی. سام دماغش را بالا کشید و دستانش را به هوا پرتاب کرد. او مرده. چطور می توانم از دست او عصبانی باشم؟ چون مردم می میرند دلیل نمی شود که خشم ما هم با آنها بمیرد. درسته، ولی خب زیاد هم سخت نبود. بانی موضوع صحبت را عوض کرد. در مورد مادر بزرگت چه؟ مادر بزرگم؟ چه چیزی درباره او مهم است؟ من امروز او را دیدم. جدی؟ او شما را شناخت؟ نه. سام خندید. من هم فکر نمی کردم. صدایی از بیرون پرسید. چه گفتی؟ بانی برگشت و لورن را دید که با چهره خاکستری از خشم در آستانه در ایستاده. گفتی امروز مادر بزرگ را دیدی؟ از طبقه پایین صدای باز و بسته شدن در آمد. راد صدا زد. بانی، بانی خانه هستی؟ بانی در جواب گفت. طبقه بالا هستم. صدایش سرشار از شگفتی بود. فکر می کردم امشب هم دیر می آیی. راد در حالی که از پله ها بالا می آمد گفت. به مارلا گفتم دیگر کافیست. من یک خانه و یک خانواده دارم. و یک همسر زیبا که زمان کافی را با او نمی گذارنم. به در اتاق سام نزدیک شد و هنگامی که بانی را با دو فرزندش دید متوقف شد. اینجا چه خبر است؟ فصل 15، صفحه 161. آنها روی تخت خواب کنار هم نشسته بودند. راد گفت برایت یک سورپریز دارم. بانی لبخندی به شوهرش زد. تا تو امشب سرشار از شگفتی ها هستی. در ذهنش یکایک کارهای او را برشمرد. اول از همه زود آمدنش به خانه، همراه با روحیه‌ای خوب و بانشاد. خشمگین نشدنش وقتی جریان ملاقات او را با السا لنگر فهمید. اصرارش برای کمک در درست کردن شام و چیدن وسایل شام روی میز. کمک به بانی در تمیز کردن میز آشپزخانه. او حتی نشست و قصه را که لورن برای خواب آماندا می‌خواند گوش کرد و سپس نیم ساعت را با دختر بزرگترش گذراند. بانی گفت: فکر می‌کنم زمانی را که امشب با لورن سپری کردی برایش خیلی با ارزش بود. راد گفت: من هم لذت بردم. او واقعاً یک خانم جوان دوست داشتنی است. دلم می‌خواست کار بیشتری بود که می‌توانستم برایش انجام دهم. فقط خودت باش. او خودش به طرفت خواهد آمد. شما بیشتر در مورد چه حرف می زدید؟ بیشتر در مورد مارلا.
مارلا؟
راد با بی‌تفاوتی شانه بالا انداخت. می‌دانی که بچه‌ها چقدر تحت تأثیر افراد معروف قرار می گیرند. او می خواست بداند او چه چیزی دوست دارد. آیا با کسی رابطه عاشقانه دارد و چیزهایی از این قبیل. بانی به طور مبهم به یاد آورد که مارلا بین مردان طرفداران زیادی دارد. آیا او واقعا با کسی رابطه دارد؟ نمی دانم. من کارگردان او هستم، نه محرم اسرارش، ولی فکر می کنم به زودی می فهمیم. منظورت چیست؟ مهمانی شام شنبه شب را می گویم. بانی فکر کرد شاید قسمتی از حرفهای او را نشنیده است. چه مهمانی شامی؟ شام در خانه مارلا، همین شنبه. فراموش کردی؟ فراموش کردم. این اولین باریست که چنین قراری را می شنوم. یک ماه پیش در مورد این مهمانی شام با تو صحبت کردم. گرچه تعجبی ندارد بعد از وقایعی که طی این مدت پیش آمده این موضوع را فراموش کرده باشی. راد، فکر نمی کنم حوصله گذراندن شبی را با مارلا برنزل داشته باشم. ضمناً کسی را هم سراغ ندارم که بچه را نگه دارم. ما دوتا نوجوان سرحال داریم که می توانند این کار را انجام دهند. بانی اعتراض کرد: ما نمی توانیم این کار را بکنیم. میدانی که جان چه احساسی در این مورد داشت. او هیچ وقت نمیخواست ما بچه هایش را به عنوان پرستار به کار بگیریم. آنها بچه های من هم هستند و من فکر میکنم از این کار لذت ببرند. آنها آماندا را دوست دارند، او هم عاشق آنهاست. ضمناً فکر میکنم این کار باعث شود آنها خود را بیشتر عضوی از خانواده احساس کنند. این همان چیزی نبود که تو همیشه از آن صحبت میکردی؟ یک خانواده واقعی. آنها بچه های خوبی هستند. صدای راد آرامتر شد و به نوعی شگفت زده. گویی تازه با این غریبه ها که فرزندان بزرگترش بودند آشنا می شد. بانی فکر کرد که شاید این طرز تفکر او زیاد هم بد نباشد. با اینکه از اعتراف به این حقیقت بیزار بود، ولی می دانست که ارزیابی کارولین لاست از راد به عنوان پدر زیاد هم دور از ذهن نیست. واقعیت این بود که او هیچگاه وقت زیادی صرف فرزندانش از جمله آماندا نمی کرد. در ابتدا ادعا می کرد که چون آماندا خیلی کوچک و ظریف است نمی تواند او را در آغوش بگیرد. دلیل تراشی می کرد که با نوزادان راحت نیست. گرچه حالا آماندا 3 ساله بود و به هیچ عنوان نوزاد محسوب نمی شد. بانی همیشه پیش خود توجیه می کرد که دوری راد از دخترش به علت ترس او برای از دست دادن فرزند دیگری می باشد. او قبلاً نوزاد دخترش را در یک حادثه غم‌انگیز از دست داده بود و فرزندان بزرگترش را نیز در طلاق. او می ترسید که به آماندا خیلی نزدیک شود، از دوست داشتن بی قید و شرط او واهمه داشت. چرا که می ترسید دوباره آسیب ببیند. حداقل این چیزی بود که بانی بعد از صحبت‌های کارولین گاست مرتباً با خود تکرار می‌کرد. شاید راد امشب می‌خواست ثابت کند که ادعاهای کارولین در مورد وی تماماً بی‌اساس است. بانی با خود گفت: هر چه که باشد، اگر ملاقات او با کارولین گاست هیچ نتیجه‌ای غیر از بازگشت اخلاق پدرانه در راد نداشته باشد، باز هم ارزشش را داشته. دستان شوهرش را در دست گرفت. سعی کرد حضور کارولین گاست را از اتاق محو کند. پرسید: خب سورپریز من چیست؟ راد گفت: چشمانت را ببند. بانی چشمانش را بست. احساس یک بچه را داشت.
شروع به خندیدن کرد. احساس کرد راد از کنارش بلند شد. صدای باز شدن در کشو را شنید و به دنبال آن صدای خشخش یک کیسه پلاستیکی. پیش خود یک کیسه پلاستیکی صورتی با یک قلب قرمز بزرگ را مجسم کرد. سعی کرد چهرش را آماده کند تا حالت شگفت زدگی به خود بگیرد. خب، می توانی چشمهایت را باز کنی. بانی چشمانش را باز کرد. دید که همسرش روبروی او ایستاده و کیسه پلاستیکی صورتی رنگ را محکم در دست گرفته است. پرسید: این چیست؟ او کیسه را به آرامی روی دامن بانی انداخت. با لحن احمقانه گفت: مدت هاست که چیزی برایت نگرفته بودم. فکر کردم شاید این هدیه بتواند بعضی از خاطرات خوش گذشته را زنده کند. بانی ابتدا خود را مشتاق نشان داد، سپس تظاهر کرد که کمی شوکه شده. هنگامی که لباس‌های زیر همراه با متعلقات عجیبشان از جمله بند جوراب و دستمال‌های ابریشمی را از کیسه بیرون آورد، گفت: اوه، اینجا چه چیزهایی هست؟ راد گفت: رنگ بنفش همیشه به تو می آید. نمی‌خواهی اینها را امتحان کنی؟ حالا؟ مگر اینکه برنامه دیگری داشته باشی. برنامه دیگری ندارم. ایستاد، ولی راد جلوی راهش را سد کرد و او را در آغوش گرفت. فکر نمی کنم بدانی که چقدر دوستت دارم. من هم تو را دوست دارم. من این مدت خیلی احمق بودم. نه، اینطور نیست. خودم را در کارم غرق کرده بودم. سعی می کردم آنچه اتفاق افتاده را نادیده بگیرم. نگرانی های تو را به اندازه کافی جدی نمی گرفتم. هیچ وقت پیش تو و بچه ها نبودم. ولی الان اینجایی. دوستت دارم. من تو را بیشتر دوست دارم. برای دیدن تو در این لباس ها دیگر طاقت ندارم. بانی در حالی که به بالاتنه لباس را به خود گرفته بود گفت: به نظر خیلی اغراق‌آمیز می آید. اندازه سینه های من آنقدرها هم نیست. همه چیز تو بجاست. ضربان قلب بانی تندتر شد. هنگامی که راد او را بوسید، بلا فاصله به یاد زبان چنگان مانند مار افتاد. ولی سعی کرد این فکر را از سرش بیرون کند. راد پرسید: چیزی شده؟ بانی با تکان سر سعی کرد افکار مزاحم را از خود براند. چیزی نیست. بگذار بروم اینها را در حمام بپوشم. دقیقه بعد لباسهایش را درآورده بود. در آینه حمام خود را وارسی می کرد و عیب‌های هیکلش را می‌شمرد. باسنش باید کمی بالاتر بود، شکمش کمی صاف‌تر، بازوهایش هم کمی سفت‌تر. صورتش دیگر آنقدر جوان نبود که با یک دختر کم سال اشتباه گرفته شود. دو طرف چشمانش را کشید و به یاد مارلا برنزل افتاد. کمی کشیدگی این طرف، کمی آن طرف، مقداری مواد پلاستیکی زیر گونه‌ها و کمی گوشت اضافی روی لب‌ها. لباس ها را پوشید و برای آخرین بار در آینه نگاهی به خود انداخت. چرا او نمی توانست مثل یکی از مانکن های کمرباری که مجله های مد باشد؟ به تصویر خود در آینه گفت: ببخشید، می شود لطفاً یکی از آن هیکل ها هم به من بدهید؟ صدای در ذهن خود چنید که پاسخ می داد: شاید. شما که هستید؟ بانی گفت: اوه نه خدای من، دوباره شروع به فکر در مورد آن پیرزن دیوانه نکن. آن هم هنگامی که شوهرش در اتاق کناری با اشتیاق منتظر اوست. دستی به تکه های لباس روی بدنش کشید، ولی هنوز نمی دانست روسری های حریر به چه کار می آیند. با خود گفت: حسی به من می گوید که اینها برای موهای من نیستند. برای آخرین بار در آینه نگاهی به خود انداخت. اگر می خواست خوشبین باشد، باید اعتراف میکرد که چندان هم بد به نظر نمیرسید. مدت ها بود که این چنین خودش را برای همسرش نیاراسته بود. امیدوار بود که راد را ناامید نکند. نفس عمیق کشید و به اتاق خواب رفت. راد چراغ اتاق را خاموش کرد و تنها نور نقره‌ای مهتاب اندکی اتاق را روشن میکرد. به او گفت: تکان نخور، میخواهم خوب تو را نگاه کنم. بانی ایستاد. نفسش به زور از سینه بیرون می آید. پرسید: اگر کسی بیاید چه؟ هیچ کس به این اتاق نمی آید. سام هنوز بیدار است. صدای استریو از اتاقش می آمد. راد تکرار کرد. هیچ کس اینجا نمی آید. ایستاد. اکنون چهرش کاملا واضح بود. چشمانش مانند چاقویی در تاریکی برنده و نافذ بود. راد، می دانی چقدر زیبایی؟ بگو چقدر. بانی حالت غریبی داشت. حس می کرد در یک چرخ فلک سوار شده و با چرخش هایی بی انتها از لذتی ناشناخته لبریز می شود. حتی صدای موسیقی چرخ و فلک را می شنید که با هر چرخشی اوج می گرفت. صدای ضعیفی از دور دست ها به گوش رسید. پدر، صدا در نوای موسیقی چرخ و فلک گم شد و به صورت وزوزی به گوش بانی می رسید. پدر، بانی چشمانش را باز کرد و راد با دست پاچگی ملافه ها را روی خودشان انداخت. اگرچه این کار نمی توانست بسته بودن دست های بانی به بالای تخت را پنهان کند. لورن فریاد زد. پدر، حالم خوب نیست. صدایش بیشتر به ناله بلند شبیه بود. واقعا احساس مریضی می کرد. راد گفت خیلی خوب عزیزم، برو به حمام. من هم الان می آمم. لورن به سرعت به طرف حمام رفت. راد از تخت پایین پرید و لباس خانه‌اش را به تن کرد. بانی با بیقراری گفت راد، به خاطر خدا مرا آزاد کن. راد بلافاصله کنار او نشست و با روسری‌های حریری که در طول رابطه پرشورشان دست‌های او را با آنها به بالای تخت بسته بود کلنجار رفت. ولی تلاش بانی برای باز کردن گره‌ها باعث شده بود روسری‌ها محکم‌تر دور مچ‌های او بسته شود و راد تنها توانست آنها را از میله بالای تخت باز کند. بانی در حالی که سعی می‌کرد روسری‌های لجوج را از دور مچ‌هایش باز کند گفت خدای من، حالا او با دیدن من در این وضعیت چه فکری می‌کند؟ او هیچ چیز نتوانسته ببیند. اینجا خیلی تاریک است و چشمان او نمی‌توانست به آن زودی به تاریکی عادت کند. ما نمی‌دانیم او چه مدت آنجا ایستاده بود. لورن از انتهای راه رو فریاد کشید پدر، کمکم کن. راد به شدت از اتاق بیرون دوید. بانی تلاش می‌کرد تا بتواند سر پا بایستد. پاهایش هنوز می‌لرزید. به طرف کمد رفت و لباس خانه‌اش را پوشید. می‌توانست روسری‌های حریر را در آستین گشاده آن پنهان کند. با عجله به سمت حمام انتهای راه رو رفت. آیا راد درست می‌گفت؟ آیا اتاق آنقدر تاریک بوده که لورن متوجه نشود آنجا چه خبر است؟ یا همه چیز را دیده؟ بانی فکر کرد که او حتما فکر می کند نامادریش فرد منحرفی است. با این افکار به حمام نزدیک شد. صدای استفراغ به وضوح از پشت در شنیده می شد. نفس عمیقی کشید و وارد حمام شد. لورن روی توالت خم شده بود. دسته ای از موهای قهوه‌ایش روی پیشانی مرطوبش چسبیده بود. صورتش خاکستری شده بود و حملات متوالی تهوع بدنش را به عقب و جلو می برد. راد کنار پنجره ایستاده بود. طوری به نظر می رسید که انگار خودش هم دارد مریض می شود. بانی به او گفت چرا به تخت بر نمی گردی؟ من مراقب او خواهم بود. راد احتیاج به اصرار بیشتری نداشت. لبانش به زور شکلکی مانند یک خنده تشکرآمیز درآوردند و لحظه بعد او ناپدید شده بود. بانی حوله ای را در آب سرد خیساند و بعد از چلاندن آب آن را روی پیشانی لورن گذاشت. با اصرار به لورن که دستهای او را پس می زد گفت نفسهای عمیق بکش. یالا عزیزم، نفس عمیق بکش. خیلی مؤثر است. لورن تلاش می کرد تا نفس عمیق بکشد. برای چند ثانیه ظاهراً حالش بهتر شد. ولی دوباره استفراغ شروع شد. بانی دوباره سعی کرد کمپرس سرد را روی پیشانی او بگذارد. ولی لورن باز هم مانع می شد. مسلماً شامی که امشب درست کرده بود به مزاج لورن سازگار نبوده است. بانی با احساسی از گناه روی لبه وان نشست. پشیمان بود که راد را بیرون فرستاده. لورن او را نمی‌خواست. فقط پدرش را صدا می‌کرد. مطمئناً بانی می‌توانست راه‌های خوشایندتری برای گذراندن باقی شب در نظر بگیرد تا نشستن روی لبه وان و مشاهده استفراغ نادختریش. با این حال آنجا را حس نکرد. با با این حال آنجا را ترک نکرد. منتظر ماند و در حالی که سرمای لبه وان را از ورای لباس نازکش احساس می‌کرد، از جایش تکان نخورد. صدای مادرش در ذهنش تنین انداز شد. تو دختر خوبی هستی. فلورن در حالی که به شدت می‌گریست ناله کنان گفت: واقعا حال بدی دارم. متاسفم عزیز دلم. ای کاش می‌توانستم کاری کنم تا حالت بهتر شود. بانی باز هم فکر کرد که شاید لورن بسته شدن او به تخت خواب را دیده باشد و همین حال او را بدتر کرده. در حالی که حوله مرطوب را به جلو آورده بود گفت: این ممکن است کمک کند. این دفعه لورن مقاومتی نکرد و اجازه داد بانی کمپرس سرد را روی پیشانیش بگذارد. بهتر نشد؟ کمی. مرتب نفس‌های عمیق بکش. معده‌ام به شدت درد می‌کند. احساس می‌کنم دارم می‌میرم. به تو قول می‌دهم که نخواهی مرد. خیلی زود خوب خواهی شد. خوب خوب. لورن از پشت به طرف دیوار افتاد. بانی به سرعت او را در بازوانش گرفت. پیشانیش را پاک کرد و حوله سرد را به پشت گردنش گذاشت. چطوری؟ کمی بهتر شدم. خوبه. آنها حدود یک ساعت به همین ترتیب آنجا نشستند. بانی دیگر تحمل بوی ناخوشایندی که در آن فضای بسته به مشام می رسید را نداشت. خودش هم احساس تهوع پیدا کرده بود. فکر می کنی حالا بتوانی به تخت برگردی؟ لورن سر تکان داد و گذاشت تا بانی او را سر پا نگه دارد. یک دستش را دور کمر لورن انداخت و با دست دیگرش دست‌های لرزان او را نگاه داشت. بانی گفت: آهسته، هیچ عجله‌ای نداریم. لورن در حالی که با سر به مچ بانی اشاره می‌کرد، ناگهان پرسید: این چیست؟ روسری حریر از زیر آستین لباس خانه بانی بیرون زده بود. بانی دستش را کنار کشید و در حالی که با انگشتانش سعی می‌کرد روسری را به داخل آستینش فرو کند، با صدای دستپاچه گفت: چیزی نیست، آستر لباسم پاره شده. به سرعت لورن را به طرف اتاق خوابش هدایت کرد. لورن گفت: ببخشید اگر مزاحم شما و پدر شدم. تو مزاحم ما نشدی. بانی هنوز متحیر بود که لورن چه چیزهایی دیده است. در دل دعا می کرد که راد درست گفته باشد و اتاق آنقدر تاریک بوده باشد که او نتواند از چیزی سر در آورد. به لورن کمک کرد تا لباس خواب تمیزی بپوشد. سپس او را در تختش خواباند. قبل از اینکه از اتاق بیرون برود خم شد و پیشانی دخترک را بوسید. لورن با صدای ضعیفی او را صدا کرد: بانی. بانی ایستاد. بله. می توانی پیش من بنشینی تا خوابم ببرد؟ چشمان بانی پر از اشک شد. پیش خود فکر کرد امشب واقعا شب عجیبی است. به طرف تخت لورن برگشت و کنار او نشست. اول با امتحان آستین لباسش مطمئن شد که روسری‌های حریر در جای مطمئن هستند. سپس یکی از دست‌های لورن را در دست خود گرفت و منتظر ماند تا او به خواب رود. فصل 16، صفحه 169. پنجشنبه بعد از ظهر وانی به دیدن دکتر گرین رفت. روز خوبی نبود. از صبح زود ابرهای بارانی در آسمان پراکنده بودند و سردی هوا بیشتر مانند اواخر اکتبر بود تا اوایل ماه مه. لورن هنوز احساس کسالت می کرد و بانی بیشتر فکر می کرد عامل بیماری او نوعی ویروس آنفولانزاست تا آشپزی او. هرچه بود صبح هنگامی که بانی خانه را ترک کرد، لورن هنوز در تخت خود خواب بود. بانی نخواست او را بیدار کند، زیرا فکر میکرد دخترک بیشتر از هرچه به استراحت نیاز دارد و دروس روزانه مدرسه دخترانی بیشاب فقط حال او را خرابتر خواهد کرد. راد صبح زود دوباره غیبش زده بود. یک قرار ملاقات زود هنگام دیگر در استودیو برای تدارک کنفرانس میامی. در مورد همراهی او در سفر میامی حرفی به میان نیامد. با مرگ جوان به نظر می رسید این امکان برای همیشه از بین رفته است. علاوه بر این چطور می توانست فکر سفر و ترک بچه ها را بکند؟ با وجود اینکه پلیس دیروز تماس گرفته و اعلام کرده بود که نتایج آزمایشات نشان داده خونی که روی آماندا ریخته شده متعلق به حیوان است و خون انسان نبوده، باز هم این واقعیت واقعی بود که شخصی یک سطل خون روی سر طفل معصومش ریخته است. پس همانطور که جان هشدار داده بود، دخترش در خطر. بانی همانطور که با ماشین در خیابان مونت ورنون می رفت، پیش خود فکر کرد، من هم در معرض خطر هستم، من و کودکم، و هیچ کس به نظر نمی رسد این موضوع را جدی گرفته باشد. پلیس بی تفاوت است و شوهرم منکر قضیه می شود. هیچ کس نمی داند که بعدها چه کند و سر نخی در دست کسی نیست، به غیر از قاتل جوان. بانی از این فکر لرزشی در سر تا سر بدنش احساس کرد. اگر مادرش زنده بود، می گفت این احساس نشانه این است که کسی می خواهد روی قبرش پای کوبی کند. ولی چه کسی؟ بانی در حالی که ماشینش را در کنار خیابان پارک می کرد، پیش خود گفت که همه چیز بستگی به من دارد. به ساختمان زیبای آجری رنگی که مطب دکتر گرین در آن قرار داشت خیره ماند. ساعت 2:50 بود. دقیقا می خواست به دکتر چه می گوید. فکر می کرد می تواند او را وادار به گفتن چه مطالبی در مورد جان کند. سرش را به پشتی صندلی تکیه داد. چشمانش را بست و با ناامیدی سر تکان داد. بدون تردید تا کنون موفقیت چندانی به دست نیاورده بود. جاش فریمن جدن از او دوری میکرد. از آخرین ملاقاتشان دیگر به اتاق معلم ها پا نگذاشته بود. و هر بار که در راه روها به هم برمیخوردن، سرش را پایین میانداخت و قدمهایش را تند میکرد تا چشمش به او نیفتد. نفر بعدی هیز بود. او در 2 کلاس آخر غیبت داشت. تلفن‌هایی که به پدر و مادر بزرگ او کرده بود بی پاسخ مانده بود. پیغامی برایشان گذاشته و از آنها خواسته بود تا در جلسه اولیا و مربیان هفته آینده حاضر شوند. ولی امیدی نداشت آنها را در مدرسه ببیند. صحبتهایش با کارولین گاست به جای اینکه راهگشا باشد بیشتر پرسش برانگیز بود و دیدارش با السا لنگر کوششی بیفایده محسوب می شد. با وجود تمامی اینها دقیقاً تصور می کرد از آمدن به اینجا و دروغ گفتن به محبوب ترین روانشناس برجسته بوستون چه نتیجه می تواند بگیرد. در حالی که در ماشین را باز می کرد و به پیاده رو قدم می گذاشت، با خود گفت خب حداقلش این است که این کار مرا از پرس زدن در خیابانها باز می دارد. ساختمان آجری رنگ مانند بقیه خانه های محله عیان نشین بوستون بود. ساختمان های اصیل و شیک به سبک معماری قرن 18. بانی به آهستگی از 8 پله ورودی ساختمان بالا رفت. روی زنگ اسم دکترها را خواند و دکمه مربوط به مطب دکتر گرین را فشرد. صدایی به وضوح از آیفون پرسید اسمتان خواهش میکنم. بانی به عقب پرید. نگاهی به اطراف کرد، گویی می‌خواست مطمئن شود شخص مخاطب خود اوست. سپس با تردید پاسخ داد: بانی لانرگن. صدای زنگ باز شدن در شنیده شد. بانی در سنگین را باز کرد و به حال ورودی که با کاشی‌های سفید و سیاه فرش شده بود قدم گذاشت. یک فلش طلایی روی تابلوی اعلانات نشان می‌داد که مطب دکتر گرین در طبقه دوم قرار دارد. مطب دکتر گرین در طرف راست راه رو واقع شده بود. بانی به آرامی در زد. گویی دلش نمی‌خواد صدای در زدنش شنیده شود. با صدای زنگ دیگری در باز شد و او به داخل مطب قدم گذاشت. دو منشی بسیار آراسته، یکی سیاه پوست و دیگری سفید پوست، پشت یک میز منحنی بزرگ نشسته بودند. هر دو همزمان به او نگاه کردند و لبخندی مشتاقانه تحویلش دادند. تابلوهای کوچک برنزی روی میز اسمهایشان را مشخص میکرد. اریکا